همینطور تدوین متون معارف اسلامی چه برای اساتید و چه برای دانشجویان در دروس معارف اسلامی، این یکی از رسالت‌های جدی دانشگاه معارف هست. طبیعتاً ورود ما امروز پیرامون اندیشه‌های قرآنی مقام معظم رهبری با توجه به رسالتی که داریم فکر می‌کنم روشن خواهد بود. ما وظیفه داریم اون معارفی رو که به راحتی بتوان در فضای دانشگاه‌ها بسط داد و گسترش داد از اون استفاده کنیم. و رسالت دانشگاه این است که از اندیشمندانی بهره بگیره که به منشأ نورانی قرآن متصل باشن و فکر میکنم ما خیلی دیر جنبیدیم در مسئله اندیشه های قرآنی مقام معظم رهبری. خب به هر حال به نظر میرسه حالا این جایش ایشالله مقالات رو خواهند خوند و توضیح خواهند داد، ابعاد وجودی حضرت آقا رو توضیح میدن، ارتباط ایشونی ها جایز نیست که من حالا خیلی وارد این عرصه بشم. ببینید ما واقعا یکی از جدیترین مطالبات اساتید و دانشجوها این هست که تا میتوانیم راه رو هموار کنیم برای معارف قرآن در فضای دانشگاه. و فکر میکنم این اعتقاد مقام معظم رهبری که معارف قرآن، معارف دین را روی حاکم بر اون رو قرآن میدونن و معارف قرآن دینی را و معارف اسلامی رو از قرآن اخذ میکنن، خب طبیعی مورد اقبال بسیاری از جوانها در گذشته بوده که حالا اینها قابل پیگیری هست که در دوران جوانی ایشون در مشهد و چه بعدها و امروز ما در فضای دانشگاه. طبیعتاً دانشگاه معارف تلاش کرد در این عرصه نقش آفرینی کنه و ما در اسفند سال 1401 این کمیته رو تشکیل دادیم، کمیته اساتید معارف اسلامی رو که وابسته به کنگره بین المللی اندیشه های قرآنی مقام معظم رهبری هست تشکیل شد. من یه خلاصه عرض بکنم، در این کنگره که قریب یک سال و چند ماه میگذره حدوداً 200 مقاله به نمایش به اجلاسیه رسید که از این مقالات در مرحله اول 150 مقاله انتخاب شد و بعد از اون 150 مقاله باز یه بررسی هایی صورت گرفت، بین 70 تا 80 تا مقاله به عنوان مقالات برتر از اساتید معارف انتخاب شد. خب همین حجم گسترده‌ای که از استقبال اساتید معارف هست نشون میده که طبقات اعضای هیئت علمی و همینطور اساتید معارف مدعو به مسئله ما قرآن و مسائل پیرامون اندیشه آقا یک اقبال فراوانی داشتن. خب طبیعتاً این کمیته و به کمک کنگره اینها رو ارزیابی کرد و الان اینها در 5 جلد آماده شد که امروز انشاءالله در محضر اساتید از این 5 جلد انشاءالله رو نمایی خواهیم کرد. ضمن این که ما بخشی از مقالات رو امروز انشاءالله اگر توفیق بشه صبح در خدمت بزرگواران خواهیم بود و ارائه میشن، برخی دیگه انشاءالله 5 کمیسیون یا 5 پنلی که بعد از ظهر در 5 عنوان مشخص که ما در مدرسی داریم تحت عنوان کمیسیون معارف قرآن و حدیث، تاریخ و تمدن نوین، انقلاب اسلامی و نظام اسلامی و همینطور بحث مبانی نظری و انقلاب اسلامی که 5 کمیسیون خواهد بود، مقالات برتر اونجا ارائه میشه انشاءالله و بعد هم در پایان اختتامیه و تقدیر از مقالات برتر. نکته آخر من که نمیخوام مصدیه بشم، انشاءالله فرصت رو ایجاد کنیم که دوستان بتونیم از محضر دوستان و اساتید بیشتر استفاده کنیم. ببینید این هست که مقام معظم رهبری بارها تأکید کردن و من فکر کنم مخاطب اصلیش اولا خودم و همه اساتید معارف هستم، این دو نکته رو خواهشن دقت بفرمایید. مقام معظم رهبری تمام زندگیش انس با قرآن هست. این تعابیری که ایشون بارها به جوانها توصیه میکنن انس قرآن رو رها نکنید، تعبیر حتی زیبایی دارن که شما نمیگم یک جزء یا یه حزب قرآن رو در طول روز بخوانید، حداقل چند آیه رو روزانه تلاوت کنید که ارتباطتون با قرآن قطع نشه. این مخاطب اولش من و امثال من و اساتید و دانشجویان معارف اسلامی است. ما که برای تبیین دین میخواییم این مسائل رو و معارف دین رو از قرآن در میان مردم و به ویژه دانشجویان بسته گسترش بدیم، این ارتباط به نظر من مهمه. نکته دوم بحث تدبر در قرآن که ایشون بسیار روی مسئله تاکید کردن، اینها واقعا به نظر من برای ماها خیلی ضرورت داره. فقط انس نیست، چون انس اگر باشه به دنبالش هم انشاءالله تدبر خواهد بود. نگاه ایشون به مسائل سیاسی اجتماعی هست، خب این خیلی مهمه. امروز ما در فضای دانشگاه ها نیاز داریم اسلام اجتماعی را از بدنه قرآن استخراج کنیم و در اختیار توده های مردم به ویژه اندیشمندان و دانشجویان قرار بدیم. تلاش کردن و واقعا آدم اینها رو باید بحث بده، اون بحث راهبری جامعه بر اساس اندیشه های قرآن بنیان هست. ببینید این نکته مهمیه، مقام معظم رهبری در تمام این سالیان متمادی که چه در مقام ریاست جمهوری چه در مقام رهبری با اقشار مختلف مردم و صنوف مختلف مردم ارتباط برقرار میکنه، به ویژه جوانها. خب تمام این فضا رو شما مطالعه بفرمایید، ایشون معمولا محور بحثهاش قرآن کریم است. خب اینها درس هاییست که انشاءالله امیدواریم که یاد بگیریم و یاد بگیرم و انشاءالله بتونیم اینها رو در فضای دانشگاه ها گسترش بدیم. امیدوارم که خداوند به ما توفیق بده که بتوانیم این اندیشه ناب را اولا خودمون دریافت کنیم و ثانیا در فضای دانشگاه ها بست و گسترش بدیم و این مطلعی باشد برای همایش ها و نشست های بیشتر در حوزه اندیشه قرآنی مقام معظم رهبری. اطلاع کلام نمیدم و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
سپاسگزارم از حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر شاکری رئیس محترم دانشگاه معارف اسلامی. خدمت بینندگان و شنوندگان عزیز عرض میکنم که بیننده اجلاس استادان معارف اسلامی در همایش بین المللی اندیشه های قرآنی آیت الله العظمى خامنه ای مدظله العالی هستید از سالن شهید سلیمانی دانشگاه معارف اسلامی شهر مقدس قم. امروز مصادف هست با شهادت استاد مطهری و روز معلم، باز هم خدمت همه معلمین و اساتید عزیز و گرانقدر این روز رو تبریک عرض میکنم و گرامی میداریم و دستبوس همه این عزیزان هستیم. حضرت آیت الله العظمى سید علی حسینی خامنه ای دام ظله العالی در همان سنین جوانی نسبت به قرآن کریم و تفسیر آن انس فراوان داشت. از این رو در دوران شکلگیری انقلاب اسلامی به رهبری حضرت امام خمینی رحمت الله علیه درس تفسیر خود را با رویکرد اجتماعی آغاز نمود و این امر به گونه ای بود که حتی در دوران مسئولیت پرمشغله ریاست جمهوری که با دفاع مقدس و حوادث پرفراز و نشیب دهه 60 همراه بود ادامه داشت و حاصل آن نگارش آثار ارزشمند قرآنی و تفسیری است که از چند سال گذشته تا کنون شاهد انتشار آن هستیم. برپایی همایش بین المللی اندیشه های قرآنی آیت الله العظمى خامنه ای مدظله العالی حرکت و اقدام مبارکی است که افزون بر ایجاد موج عظیم از فعالیت های قرآنی در داخل و خارج و تبیین شمی از معارف قرآنی برای جامعه، بخشی از چهره قرآنی معظم الله را برای جامعه علمی به تصویر کشیده است و مشخص کردید هدایت داهیانه و حکیمانه انقلاب اسلامی پس از رحلت رهبر کبیر انقلاب اسلامی به ویژه آینده نگری ها و تصمیم های هوشمندانه در مواقع حساس و پر التهاب جامعه ملی و بین المللی و اصرار معظم الله بر آن که تعجب جامعه به ویژه نخبگان را به دنبال داشته است، نشأت گرفته از انس عمیق ایشان با قرآن کریم و آیات حیات بخش آن بوده است. آرزوی طول عمر و سلامتی داریم برای وجود حضرت آیت الله العظما خامنه ای مدظ الله العالی، و امیدوار هستیم که بیشتر آشنا بشیم که اهداف مهم این کنگره و این همایش بین المللی هم در واقع همین هست که توجه جامعه رو به این امر مهم جلب بکنه. اجازه میخوام در ادامه اجلاس استادان معارف اسلامی همایش بین المللی اندیشه های قرآنی آیت الله العظما خامنه ای دعوت کنم از دبیر علمی این همایش استاد ارجمندم حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر محمد علی رضایی اصفهانی که از بیاناتشون بهره مند خواهیم شد. صلواتی نهید بفرمایید.
سلام علیکم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آله طاهرین. ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم. خب اولا عرض سلام و تبریک دارم روز استاد و معلم رو و گرامی می‌داریم، یاد و خاطره شهید مطهری رو و همه اساتید شهید و بار سفر بسته، به ویژه معلمان شهیدی که این روزها در غزه به شهادت رسیدن، و تشکر می‌کنیم از دوستان و همراهان دانشگاه معارف، اساتید، ریاست محترم دانشگاه جناب آقای دکتر شاکری و همکارانشون به ویژه جناب آقای دکتر کمالی که مقدمات این اجلاس رو برگزار کردن، زحمت کشیدن و عرض ارادت داریم. همچنین به حاضران و مخاطبان مجازی شبکه‌های سیمای قرآن، خبر، سیمای قوم، رادیو معارف و رادیو قرآن، و باز هم تشکر میکنم از دوستان خودم در دبیرخانه کنگره چه زحمات زیادی در این رابطه چشیدن. عرضم رو در سه بخش ارائه میکنم. یکی بخش شخصیت حضرت آقا رو تو بحث قرآن کوتاه معرفی میکنم که خیلی از دوستان آشنا هستن، و سعی میکنم نوع آوری های قرآنیشون رو در سه محور عرض بکنم، و اشاره هم به سابقه کنجره و در وقت موعود چه به من 20 دقیقه وقت دادن، انشاءالله 18 دقیقه دیگه بحث رو تمام بکنم. عرض کنم خدمتتون چه حضرت آقا مستحضر هستین، متولد 1318 در مشهد، و از جمله معلمانشون پدر بزرگوارشون حضرت آیت الله سید جواد حسینی هستن، و به نظر میرسد که بحث قرآنی رو تحت تأثیر پدر بزرگشون، پدر بزرگ مادرشون از آیت الله سید هاشم میردامادی مفسر قرآن که در مسجد گوهرشاد مشهد تفسیر میگفتن و از مبارزان با رژیم طاغوت در جریان قیام مسجد گوهرشاد و بحث حجاب بودن، و همچنین بحث انس با قرآن رو از مادر آموختن که بانو خدیجه میردامادی گفتن که صوت خوشی داشتن و خودشون از این صوت قرآن مادر یاد میکنه. بعد عرض کنم خدمتتون که باز تحت تأثیر مرحوم علامه طباطبایی که 6 سالشون محضر حضرت علامه رو درک کردن و لذا من در تحلیل شخصیت قرآنی حضرت آقا به این نتیجه رسیدم که ایشون محصول سه حوزه، سه مکتب شیعیست، یکی حوزه مشهد، یکی حوزه نجف و یکی هم حوزه قوم، یعنی ترکیبیست از تعبد نقلی مشهد، عقلانیت قوم و ولایت مداری نجف. اینها کاملا در شخصیت ایشون خودش رو مثلا نواس قرآنی نشون داده و از سال 1343 که ایشون در مسجد پایین محله خیابان مسجد قبله سوره مائده رو در مشهد شروع کردن، یعنی وقتی که پدر بیمار شدند و تشریف بودن مشهد سوره مائده رو شروع کردن، بعد تفسیر قرآن در مسجد امام حسن و مسجد کرامت مشهد، یه مدتی هم در حالی که تحت تعقیب بودن در سال 1345 به تهران برگشتند و تفسیر سوره کهف را گفتند. اولین چیزی که تفسیرهای تخصصی ایشون را یادداشت کرده جناب آقای عرض کنم خدمتتون که حجت الاسلام ربانی در مشهد بوده. خاطره خیلی زیبایی من از ایشون شنیدم، همونجا حضوراً باشون صحبت کردم، که 1347-51 تو مدرسه میزمت جعفر مشهد دانشگاه رضوی فعلی سوره های مائده و براءت رو میگفتن. ایشون گفتم که اون نوارهای ضبطی که داشتیم، یک کاست داشتیم، نوار کاست قدیمی و یه ضبط صوت و مباحث ایشون رو ما ضبط میکردیم، ایشون گفتن. بعد میگفتن که دوتا نداشتیم که یا پنج تا ده تا، یه دونه داشتیم ضبط میکردیم، میرفتیم شب اونها را پیاده میکردیم، فردا میمدیم دوباره رو همون نوار ضبط میکردیم. با این وضعیت این مباحث قرآنی از اتحاقا جمع‌آوری شد و تحت فشار اقتصادی و سیاسی اجتماعی، ولی وقتی که خدا میخواهد شیشه را در بغل سنگ نجح می‌دارد. امروز سوره براءت ایشون و مشتمل بر 700 صفحه یه بحث انصافاً تخصصی تو بحث‌های قرآنی ارائه شده و حاصل همین زحمت آقای ربانی است. بعد عرض کنم تفسیرهای موضوعی مثل طرح کلی اندیشه اسلامی در مسجد کرامت سال 1353 و همچنین تفسیر قرآن بعد از انقلاب ایشون گاهی مورد غفلت واقع میشد. ایشون سال 1358 هفته یک روز تشریف بردن قم، تفسیر میگفتن توی دفتر تبلیغات و بعضی جاهای دیگه. سوره های حشر، جمعه، ممتحنه، مجادله، صف، تقابون، منافقون رو برای دفتر ریاست جمهوری 60 و 61 گفتن. دوست دارم به تاریخ دقت بکنید، 60 و 61 اوج جنگه، ایشون هم رئیس جمهورم بوده. بعد تو همون فضا کار عرض کنم قرآنی هم میکنه، تفسیر میکنه، چه امروزه اینا منتشر شده. سوره حمد رو برای دانشجویان سال 69-70، یعنی اون اوائل دوره رهبری، دانشجو خدمتیشون میرسیدن و تفسیر سوره حمد رو گفته که بسیار روان و خوبه برای نسل جوان. سوره بقره رو باز 70-71 برای دانشجویان، که امروزه این تفاسیر منتشر شده و در اختیار ماست و میتونیم از اونها استفاده بکنیم. جالب اینه که بدونین تحت تاثیر این کنگره عظیم که بزرگترین کنگره تاریخ ایران شد با 1900 مقاله و 2500 چکیده که 233 پایان نامه ارشد و دکتری تا حالا در پرتو این کنگره در مراکز مختلف گرفته شد. اما بخش دوم، نوآوری های قرآنی ایشون رو اگر من بخوام دستبندی بکنم به سه محور نوآوری های روششناسانه، ابتکارات عملی و نظریه های نوآمده قرآنی میشه تقسیم کرد. من در دو سه تا مقاله‌ای که راجع به روششناسی تفسیر ایشون نوشتم به این نتیجه رسیدم ایشون نظریه تفسیری داره، هم مبانی خاص داره علاوه بر مبانی عامی که همه دارن، هم قواعد و هم عرض کنم که شیوه های نوعی رو استفاده کرده که من وارد روششناسی الان نمیشم. میخوام نوآوری ها رو فقط اشاره بکنم و لذا در مورد اول و دوم فقط تیترش رو اشاره میکنم. میکنم که تو مبانی تفسیرشون حداقل 6 تا نوآوری داشته، در قواعد تفسیر، در گرایش تفسیری که اجتماعی، سیاسی، اخلاقی و تربیتی بوده و در ابتکارات عملی و بحثایی مثل طرح 10 میلیون حافظ قرآن چه تحولی ایجاد کرد، کرسی های تلاوت در مساجد، بحث طرح خواندن تفسیر، ترجمه تفسیری که سال گذشته تأکید کردن و از خونم موارد متعدد دیگه من وارد نمیشم. میخوام دو نمونه از نظریه نوآوری های ایشون رو در مباحث نظریه ها مطرح بکنم که یکیش این دوتا اگر اجرا بشه تحول عظیمی در دانشگاه های ما ایجاد میکنه. یکی بحث مرجعیت علمی قرآنه که ایشون تعبیرشون اینه، مسئله قرآن و مرجعیت قرآن و رجوع به قرآن و استفهام از قرآن در مسائل گوناگون فکری و عملی و اجتماعی و سیاسی و حکومتی و ماننده اینها خیلی چیز مهمی است. ما واقعا در این زمینه کم کاریم. اینا توی همایشه بنون علی قرآن و علوم انسانی که محضر ایشون رسیدیم با حضرت آیت الله عرافی سال 96 فرمودن، این جملهشون رو تکرار میکنم، ما واقعا در این زمینه ها کم کاریم. و یکی از نویدهای خوبی که در پرتو این سخن بدون عرض بکنم، اتفاقی که افتاد الان مرجعیت علمی قرآن به عنوان دو واحد درسی در بسیاری از رشته های دکتری گنجانده شده و تدریس میشه، هم جامعة المصطفی و دانشگاه و بعضی از مراکز علمی حوزوی دارد این کار انجام میشه. و لذا این بحث مرجعیت، حالا من نمیخوام واردش بشم، معانی مرجعیت که حدود 15 تا معنا برای مرجعیت هست و مهمترینش هم بحث جهت‌دهی به علوم انسانی بر اساس قرآنه. بحث مرجعیت علمی قرآن و توی همه علوم میتونه اثر بذاره، مخصوصا تو علوم دانشگاهی. من این رو ازش میگذرم، باشد تا وقت دیگر. بحث نظریه ابتناع علوم انسانیشو در عرض 2-3 دقیقه اشاره بکنم. معمولا ما گرفتار این مطلب هستیم که علوم انسانی فعلی باید تحول پیدا بکنه تو دانشگاه ها و تو حوزه ها. خب این بر چه اساسی باشه؟ نظریه های مختلفی وجود داره. ایشون تصریح میکنن، من اینو از تا یه مقاله علمی پژوهشیش کردم که تحت عنوان نظریه ابتناع علوم انسانی بر اساس قرآن منتشرش کردم، باز شواهدی که ایشون آورده بود و فرمایشات ایشون. ایشون 3 تا مقدمه داره. یکی این که علوم انسانی فعلی ترجمه غرب است و بر اساس مبانی اومانیستی و سکولاریستی شکل گرفته، چون محضر علمه من توضیح نمیدم. دوم، هدایت قرآن عامه، هدن لناسه و شامل همه علوم میشه و در مبانی، اهداف، اصول و حتی گاهی روش های علم اثر میذاره، مخصوصا تو علوم انسانی مثل تربیت، سیاست، اقتصاد، مدیریت، روانشناسی و امثال ذلك. و سوم، علوم انسانی بر اساس قرآن بازسازی باید بشه که قرآن خطا ناپذیره. نتیجه این نظریه تولید علوم انسانی قرآن بنیانه که امروز گام های خوبی تو حوزه علمی قم و جامعة المصطفی و برخی از مراکز علمی برداشته شده و امیدواریم که این کار گسترش پیدا بکنه و رشته های جدیدی که تو این زمینه تو انجام شده مثل رشته قرآن و علم با بیش از 10 گرایش، اینا نیاز امروز ماست، بر اساس همین نظریه ایشون شکل گرفته و باید توسعه پیدا بکنه به امید آن روز. البته نظریات دیگری هم مثل بحث جهاد کبیر هست که من از این بحث میگذرم. میخوام یک اشاره هم بکنم به بحث، عرض کنم که به بحث خود کنجره که جناب آقای دکتر شاکری حق مطلب رو ادا فرمودن، منتها من اجازه میخوام یکی دو جمله تا 2-3 دقیقه وقت دارم عرض بکنم، اگه کمک من بکنین با یک صلوات خوبه. اللهم صل علی محمد. خب بذار باشه، بذار خوبه. عرض کنم خدمتتون، کنجره اندیشه های حضرت آقا با یه اهدافی از جمله خدمت به آستان مقدس قرآن و گسترش فرهنگ قرآنی در کشور، کشف دیدگاه‌ها و نوآوری‌های قرآنی از اتاقا و امثال ذالک و ترویج فرهنگ قرآنی و تحکیم حکومت اسلامی در راستای تمدن قرآنی آینده. عرض کنم خدمتتون که این شروع شد. بله، بله. خب اهداف کنجره اشاره کردم. من نمیخوام خیلی وقت دوستان را تو این زمینه بگیرم و لذا میخوام سریع تر بحثا رو پیش ببرم. شورای سیاستگذاری که جناب دکتر شاکری هم از اعضای شاخص بودن، شورای علمی و بیش از 180 مرکز علمی حوزوی و دانشگاهی که در این کار شرکت کردن و کار عظیمی شد، به طوری که حدود 16 کارگروه علمی شکل گرفت که اشاره فرمودن یکشم در دانشگاه معارف اسلامی به همت جناب آقای دکتر شاکری بود که ثمرات عالی داشت. بیش از 5 ضلع که حالا فرموده یک کار خوبی چه شد. حالا چون پخش مستقیمه و خیلی ها ممکنه استفاده بکنن اساتید معارف، عرض میکنم یک منبع شناخت با حدود 800 صفحه تهیه شد توی این کنجره که تمام کتابها، مقالات، پایان‌نامه ها، سایت ها، نرم افزار ها، همایش هایی که توی این رابطه بوده جمع‌آوری شده و حدود 700 ریز موضوع. و لذا این زمینه خوبیه برای دانشجویان محترم که بخوان پایان نامه بنویسن از این دوتا استفاده بکنن. من وارد بحثای حاشیه‌ایش نمیشم، فقط اشاره میکنم که در این کنجره بیش از 53 نشریه که 22 تاش مجله علمی پژوهشی از جمله برخی از مجلات دانشگاه معارف اعلام آمادگی کردن برای چاپ مقالات که چند تا از مجلات هم ویژه‌نامه هاشون رو بیرون دادن. و عرض کنم خدمتتون که کار مهم دیگری که تو اینجا انجام شد 211 پیشنشست این کنجره که و 78 کارگاه آموزشی، 15 کرسی مرتبط، کرسی های ترویجی نظرپردازی توی این کنجره تو شهرهای مختلف حدود 30 شهر، 30 استان داخلی و برخی از کشورها برگزار شد. در مجموع 2611 چکیده مقاله و 1889 مقاله رسید که بیش از 200 شمال دانشگاه معارف بود که این اجلاس حاصل اونه. عرض کنم خدمتتون که نکته بعدی این که جالب اینه بیش از 21 زبان مقاله تاله رسیده که چند جلد از آثار به زبانهای مختلف در حال آماده سازیه. عرض کنم خدمتتون که والا من از مزایلی دیگه میگذرم که وقت دوستان گرفته نشه، پاورپوینت در اختیار گذاشته میشه. عرض کنم خدمتتون که نکته بعدی این که در این کنجره بناست که در شهرهای مختلف برگزار بشه. شورای سیاستگذاری به این نتیجه رسید که کنجره‌ای با این عظمت حیفه که در یک شهر و در یک مرکز یک روزه برگزار بشه، ولذا در تهران دو تا اجلاس برگزار شد به همت دانشگاه آزاد و به همت روحانیون محترم ارتش. در اصفهان یکی، در مشهد یک اجلاس، در عرض کنم که الان در دانشگاه معارف داریم، بعدن شیراز و تبریز رو در نوبت داریم و قم رو. در خارج از کشورم چند کشور اعلام آمادگی کردن، یکی اولیش لبنان و سوریه بود که به خاطر شرایط فعلی عقب افتاد، هند، افغانستان، پاکستان، اندونزی و برخی از کشورهای آفریقایی اعلام آمادگی شدن. و لذا کنجره اندیشه های قرآنی از اتاقا داره الحمدلله یک موجافرینی در کشور میکنه که هم موجب گسترش معارف قرآنی، هم عرض کنم که زمین سازی برای تمدن نوین اسلامی بر اساس قرآن و شناخت بهتر جامعه. من مکرر از طلبه ها و دانشجوها در جاهای مختلف سوال کردم چند نفر شما این 10 تفسیر آقا را که امروز از ظاهرن هدیه من میشید به دوستان حاضر در کنجره به صورت نرم افزاری، عرض کنم که مکرر سوال کردم در شهرهای مختلف، گفتم که چند نفر از شما یه دونه از 10 جلد تفسیر ایشون رو ولو تورقا دیدید؟ مکررن دیدم که 3 نفر، 2 نفر، گاهی 1 نفر دست بالا شد تو جمعیت هایی بالا 100 نفر، و این نشون میده چه